بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان و عرضی سلامتی و موفقیتتون. در ادامه مباحث کتاب اصول فقه دانشگاهی دکتر شفیع به بحث نواهی و مباحث پس از اون میرسیم در صفحه 129 به بعد. پس از مطالبی که در ارتباط با اوامر و بحث امر و ماده و صيغه و روش‌های امر و مدلول اون و اینها داشتیم، تقریبا این همون بحث‌ها رو در بحث نهی داریم. نهی به معنای بازداشتن، منع کردن از کاری. اینو در زبان فارسی هم میگیم فلانی شخصی رو نهی کرد، منع کرد، باز داشت، به او گفت که این کار رو انجام نده. اینها در زبانی وجود داره. و همونطور که یادتون باشه در ابتدای بحث امر گفتیم ما ماده و ریشه رو که الف و میم و ره هست، که در اختر شبکه همزه و میم و ره هست، امر، این ماده و ریشه امر و صیغه و فعل امر، فعل های مثل مثلا این کار را انجام بده یا در زبان عربی سله، افعل، اینجور چیزهاست. اینا را از هم جدا کردیم. در بحث نهی هم دقیقا همون اتفاق میفته. در ابتدای بحث نهی هم ریشه نهی، ماده نهی رو باید در نظر داشته باشیم که نون و ه و ی هست. یعنی این ریشه نون ه ی میشود ماده و ریشه نهی، که در بعضی از آیات و روایات وجود داره. مثلا فرض فرمود خدا تعالی فرمود که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی، خدا به خوبی و عدالت شما را امر میکند و از بدی و زشتی و ستم شما را نهی میکند. خب اینکه خدا شما را نهی میکند فعل نهی نیست، فعل نهی درش وجود نداره. جمله خبری وجود داره، خدا شما را نهی می کند جمله خبری هست، فعل مضارع هست. اما ریشه و ماده نهی درش وجود داره. در نتیجه به عنوان روش اول از نهی این مسئله رو نام می بریم. روش دوم همون فعلهای نهی هست، حالا چه در زبان عربی که با لا میاد، مثلا لا تأکل، لا تقرب، لا تفسد، یا در زبان فارسی این کار را نکن، نرو، نشین، نیا، از این حرف. روش سوم جمله های خبری منفی هست، یعنی مثل اینکه تو نباید این کار را بکنی یا تو این کار را نمی کنی. نداری این که تو این کار را نمی کنی، این بهتر هست به این سبیل بگم. جمله اول که گفتم باید و نباید رو به عنوان یک جمله نهی و بازداشتن مطرح میکنیم به عنوان جمله انشایی. اما جمله خبری، جمله خبری در امر داشتیم دیگه، در امر میگفتیم جمله خبری مثبت، مثل اینکه تو ساعت 2 اینجا حضور داری، سر وقت در کلاس حضور پیدا میکنی، مدارکت رو با خودت میآوری. اینا جمله های خبری مثبت بود که روش امر بود و خیلی هم تأکید دار هست. این همین رو ما در نهی میتونیم به صورت جمله خبری منفی بیان بکنیم. شما مثلا از کلاس بیرون نمی روی، شما از این مسئله سرپیچی نمی کنی. اینها هم جمله خبری منفی هستش که به نوعی بیانگر نهی هست، بازداشتن طرف از تخلف در اون موضوع هست. چهارمین روش رو جمله خبری مثبت بیان میکنن، مثل اینکه فرض کنید داریم در زبان فارسی گفته میشه فلان کار ممنوع است، جرم است. اینها هم جمله خبری مثبتی هستند که نشون دهنده ممنوعیت و دور شدن از کاری هستند. و بحث نهی روش پنجمی هم داره که تعیین مجازات هست. هر جایی که در قانون برای یک فعل یا ترک فعلی مجازاتی مشخص شده باشه، این به نوعی بیانگر نهی قانونگذار از اون عمل هست، که این رو همیشه به عنوان روش پنجم ازش یاد کرد. ارکان نهی رو نام برن، یعنی باز مثل بحث امر که گفتیم که آمر و ناهی و ببخشید آمر و مأمور و به و از کنم که آمر و مأمور و مأمور به بود، در اینجا هم ناهی و منهی و منهی و ان، یعنی ناهی میشه شخص نهی کننده، منهی میشه شخص نهی شده، منهی و ان یعنی اون کاری که او را از انجامش باز داشتیم و منعش کرد. در صفحه بعد دلالت هایی که در این نهی ها وجود داره، باز در امر میگفتیم عقل به ما میگه کاری که امر شدیم واجب است و باید انجام بدیم، در نهی هم میگیم کاری که نهی شدیم حرام است و باید حتما اون رو ترک کنیم. باز بحث مره و تکرار و فور و تراخی رو اگه یادتون باشه در امر داشتیم، اینجا هم دقیقا مطرح میشه ولی برعکس بحث امر میاد. یعنی چه؟ در امر میگفتیم که صیغه یا برها ریشه امر، فعل امر دلالت لفظی بر مره و تکرار ندارد، اما اگر ما باشیم و در مقام امتثال بخوایم یک امر رو انجام بدیم، در مقام امتثال میگیم مره و یک بار انجام دادن کفایت میکند مگر وقتی قرینه داشته باشیم. برعکس این رو در نهی میگیم، در بحث نهی هم میگیم که خود فعل نهی دلالت لفظی بر مره و تکرار نداره. یعنی اگر مثلا گفته میشه که طرف نباید سیگار بکشه، نباید ناودون خودش رو به سمت ملک دیگران بگذاره، خود این نبایدها دلالت لفظی بر مره و تکرار بر یک بار و چند بار نداره. اما اگر در مقام امتثال بخوایم دقت کنیم، ما باشیم و یک فعل نهی میگیم به عنوان امتثال باید تکرار درش باشه و همواره ترک بشه مگر قرینه‌ای داشته باشیم که یک بار منظور شخص قانونگذار بوده. دوباره بحث بعدی هم فور و تراخی هست، این بحثی که در امر داشتیم باز اینجا برعکس میشه. در امر میگفتیم که خود فعل امر دلالتی بر فور و تراخی نداره، الان یا بعدن به صورت لفظی ازش برداشت نمیشه، اما اگر ما باشیم و امتثال بدون قرینه میگیم که همچنان این که حتما باید فورا انجام بدیم قرینه نداریم و با تراخی هم میشه انجام داد. در نهی این قضیه برعکس میشه، یعنی میگیم فعل نهی دلالت لفظی بر فور و تراخی ندارد، اما در مقام امتثال اگر ما باشیم و انجام دادن و اطاعت کردن یک نهی میگیم فورا اون رو باید ترک کرد. اگر بخواد چیزی همراه با تراخی و تأخیر نهی بشه و مشکلی نداشته باشه، نیازمند یک قرینه است. و خلاصه اینها رو در صفحه 139 ملاحظه میکنیم. در صفحه 138 هم یه بحث تقریبا فقهی مطرح میشه به مباحث حقوقی، این صفحه 138 اصلا ربطی نداره چون در مباحث فقهی و اعتقادی ارتباط انسان با خدا مطرحه و این سوال مطرح شده که آیا خدای متعال از ما انسان‌ها فقط ترک کردن را می‌خواد یا خودداری کردن را؟ بین این دوتا فرقه، ترک کردن و خودداری کردن. فرقش چیه؟ فرقش این استش که انسانی که ترک می‌کند یک عملی رو، اصلا ممکن هست نسبت به اون عمل نه توجهی، نه دل بخواهش باشه، نه تمایلی پیدا کرده باشه، اصلا در دسترسش نباشد سیگار. کسی که اصلا به عمرش سیگار و مواد و اینجور چیزا در دسترسش نیست، خب خود به خود سیگار از زندگی او حذف شده، ترک شده. اما کف نفس یعنی خودداری کردن. خودداری کردن یعنی سیگار و دود و سایر مواد و این چیزا در دسترسش باشه، بهش عرضه بشه، در معرض استفاده قرار بگیره، اما کف نفس انجام بده. کف نفس یعنی خودداری کردن، خود را حفظ کردن، جلوی افسار این نفس سرکش را گرفتن و او رو رام کردن. خدا کدوم یک از اینها رو از ما میخواد؟ از دیدگاه اعتقادی مسئله رو نگاه بکنیم، بیشتر اون خودداری و نگه داشتن هوای نفس ارزشمند هست و خدای متعال اون رو از انسان گویا میخواد، از نگاه اعتقادی و اخلاقی. اما از نگاه فقهی و حقوقی اگر نگاه بکنیم میگیم خب برای خدا را فرق نمیکنه، خدا خواسته مثلا مشروب در جامعه نباشد، مواد مخدر نباشد، حالا چه اونهایی که بهش در دسترسشون هست و ترک میکنن، چه اونهایی که اصلا در دسترسشون نیست و انجام نمیدن. در هر دو صورت خواسته خدای متعال انجام شده و سیگار و مشروب و دروغ و قوار و ربا و غیره در این جامعه مثلا کلن وجود ندارد. این جامعه از نظر فقهی و حقوقی جامعه نمونه و مطلوبی هستش و خلاصه هدف حاصل شده است. از پایین صفحه 138 میگن این که بگیم مطلق ترک کفایت میکنه و مدلول و مراد از نه صرف ترک هست، این حرف قابل قبول و درستی هست که از کردم دیدگاه فقهی و حقوقی اگه باشه میگیم صرف ترک کفایت میکند و حتما لزومی ندارد که حتما در معرض دید آدم باشه و آدم خودش رو حفظ بکنه. مسئله بعدی بحث ضد هست. ضد یک تعریف منطقی داره، دو امر وجودی که با هم قابل جمع نیستن در یک زمان و مکان رو میگن ضد هم، بینشون رابطه تضاد برقرار هست. دو امر وجودی که با یکدیگر رابطه مانعت الجمع دارن و نمیتونن در یک زمان و مکانی جمع بشن، اینا رو بهشون میگن ضد یکدیگر. حالا یه سوالی که در بحث نهی امر و نهی در حقیقت مطرح میشه این هستش که اگر که قانونگذار ما رو به یک کاری امر کرد و دستور داد، آیا مدلول التزامی این امر یا به حتی بعضی ها مدلول مطابقی هم در نظر گرفتن این هست که وقتی من دارم تو رو به این کار امر میکنم، یعنی از ضد این کار دارم تو رو نهی میکنم؟ یه مثال بزنم. مثلا فرض کنید که رئیس یک شرکتی به آبدارچی محترم اونجا گفته که وقت جلسه ما منظم و مرتب پشت سر هم به اتاق سر میزنی، به اتاق جلسات، چایی، پذیرایی، بقیه کارها رو پیگیر باش که به درستی انجام بشه. داره امر میکنه او رو به چایی آوردن و رسیدگی کردن به پذیرایی اتاق جلسات امر شده. آیا این امر رئیس شرکت به معنا و مترادف با نهی از ضد این پذیرایی هست؟ ضد پذیرایی چیه؟ ضد پذیرایی دو جور مطرح میشه توی این بحث. یکی ضد عام یعنی ترک کردن پذیرایی، پذیرایی نکردن، بیکار دست به دست نشستن و گوشه آبدارخونه به دیوار نگاه کردن. ترک کردن یک عمل رو بهش میگن ضد عام. ضد خاص یک عمل وجودی و یک کار دیگری است غیر از اون کاری که بهش دستور داشتیم. یعنی مثلا فرض کنید آبدارچی به جای اینکه بیا پذیرایی انجام بده تو اتاق آبدارخونه بشینه و با موبایل شروع کنه چت کنه، حرف بزنه، اینور اونور فیلم ببینه، به این کار، چون اینا کار وجودی هست، اینا میشه ضد خاص. پس فرق ضد عام و خاص فقط در بحث وجودی و عدمی بودنش هست. مطلق ترک کردن یک مأمور به رو میگن ضد عام، انجام یک کار دیگر که منافات با اون عمل انجام مأمور به باشد رو بهش میگن ضد خاص. حالا این سوال فقهی و اصولی اینجا مطرح میشود که وقتی قانونگذار ما رو به یک کاری امر میکنه، مثلا اگر در ماده قانونی به پدر و مادر امر کرده که باید فرزندان خودشون تربیت کنن، آیا این امر قانونگذار مساویه با نهی والدین از ضد تربیت هست یا خیر؟ ضد تربیت میشه چی؟ یکی ضد عام یعنی ترک کردن تربیت بچه، تربیت نکردن بچه، بی تفاوت بودن نسبت به این مسئله. از دیدگاه اصولی البته حالا بحث‌های زیادی در مسئله ضد مطرح هستش که به هر حال با توجه به مباحث دانشگاهی و خیلی مختصر رد شدن از این مباحث خیلی نپرداختن بهش، ما هم کاری نداریم. میگن از نگاه اصولی امر به مثلا بحث تربیت مساوی با نهی از ضد عام هست، به معنای این هستش که ضد عام رو به ما گفتن که تو انجام نده. یعنی وقتی که میگن تو بیا پذیرایی کن، یعنی بیکار نشین اونجا، مأمور هستی به پذیرایی کردن. یا پدر و مادر که امر شدن به تربیت بچه، یعنی نه شدن از ترک کردن تربیت فرزندشون، نه شدن از تربیت نکردن فرزندشون. از این نظر میگن بله این دلالت رو دارد، اما نسبت به ضد خاص، یعنی هر عمل وجودی که اون آبدارچی انجام بدهد، یعنی دارد الان با موبایلش بازی میکنه، آیا اون امر رئیس شرکت مساویه با نهی کردن او از این با موبایل بازی کردن و موبایل دست گرفتن است؟ نه، میگیم نهی از ضد خاص رو دقیقا نمیتونیم نتیجه بگیریم. یا اینکه مثلا پدر و مادر به جای تربیت فرزندشون مثلا فرض کنید برن بنگاه معاملاتی و یه معامله ماشین انجام بدن به جای تربیت بچه‌شون، آیا امر قانونگذار به معنای نهی والدین از این معامله ماشین هست؟ میگیم نه، از ضد خاص ما نمیتونیم نهی صریحی رو دراریم، اما از ضد عام میشه. از مرادر قانونگذار، قانونگذار نهی داره میکنه از ضد عام، داره میگه شما ترک کردن را ترک کن. ترک کردن را ترک کن یعنی منفی در منفی مثبت میشه دیگه. ترک پذیرایی را ترک کن یعنی بیا پذیرایی کن. ترک تربیت فرزند را ترک کن یعنی بیا بچه را تربیت کن. اما در مورد ضد خاص نمیتونیم صراحتا ما نهی رو شاهد بشیم. مطلب بعدی صفحه 142 اجتماع امر و نهی هست. این هم در مباحث فقهی هم حقوقی زیاد پیش میاد. به هر حال در یک موضوع، در یک موضوع نه دو یا چند موضوع، مثلا فرض بفرمایید که یه جوونی که مغازه دستور داره از پدرش به این که به کارهای مغازه و مشتری ها رسیدگی کنه و نهی شده که مثلا سیگار، از سیگار کشیدن در مغازه نهی شده. حالا پسره توی مغازه هم داره کار مردم رو میندازه هم سیگار میکشه، اینا دو کار متفاوته. نسبت به رسیدگی به امور مغازه امر شده و داره اطاعت میکنه، داره کارش رو درست انجام میده. نسبت به سیگار کشیدن هم نهی شده، خب داره تخلف میکنه و مجازات میشه دیگه. گفتم مثلا هر کس هر وقت سیگار بکشی اینقدر از حقوقت کم میکنه، خب بالاخره سیگار کشیدی از حقوقش کم میشه، یا فلان مجازاتو داره. امرش تشکر داره، نهیش مجازات داره. دو تا کار متفاوت هم هستن و به هم دیگه هم ربطی ندارن. اما گاهی وقتا امر و نهی میخوره به یک عمل. امر و نهی اگر خورد به یک عمل، یعنی مثلا فرض کنید که همین پدری که به پسرش گفته کار مشتری ها رو را بنداز، با مثلا فلان همسایه یا فلان شریک قدیمیش دعوا شده و ازش بدش میاد و میگه که اگه این بنده خدا اومد به هیچ وجه تو مغازه راش نمیدی، جنس بهش نمیفروشی، کاری هم رو براش انجام نمیدی. حالا پسره همون یارو اومده مغازه و داره کاری رو را میندازه، پدر میگه که چرا مثلا همچین کاری کردی؟ میگه چون شما دستور داده بودید کار مشتری ها رو را بندازم، من دارم اینو به عنوان این مشتری کارش رو را میندازم. گفته بود که من گفته بودم با این صحبت نکن، خب به عنوان این که دارم با این صحبت میکنم تخلف کردم، به عنوان این که کار مشتری ها رو دارم را میندازم باید ازم تشکر کنی. اینجا میبینیم در مورد این عمل هم امری هست هم نهی هست. یا مثال های قانونی و حقوقی که مثال زدم، گفتم فرض کنید که طلاق باید در حضور مثلا دو شاهد عادل اتفاق بیفته و در دوران عادت زن هم نباشد. حالا مردی اگر آمد و طلاقی رو در حضور دو شاهد انجام داد اما در زمان عادت خانم هم بود، میبینیم هم متعلق امر است هم متعلق نهی است. اینجا چه اتفاقی میفته؟ این مسئله رو بهش میگن اجتماع امر و نهی. البته حالا این مثال فرض کنید بحث طلاق نباید در زمان عادت باشه، خب طبیعتا به عنوان یکی از شرایط صحت طلاق در قانون مطرح میشه و اصلا شایبه این وجود ندارد که بگیم که حالا ما امر رو مقدم میکنیم و میگیم که این طلاق صحیح است. نه خیلی، چون شرایطش وجود نداره این طلاق، طلاق باطلی هست در زمان عادت. اما حالا فرض کنیم که ما هم مثال اولی که گفتم یا مثالهای دیگر رو اگر بخوام در نظر بگیریم، سوال اصولی و حقوقی که اینجا پیش میاد نستش که آیا اولا میشه که امر و نهی با هم در یک موضوع جمع بشوند یا خیر؟ در این زمینه علماء اصول دو دیدگاه رو دارن، بعضی ها قائل و از نظرشون نظر امتناع هست، بعضی ها نظر اجتماع. اجتماعی ها نظرشون این هستش که بله هیچ مشکلی نداره، یعنی از نگاه شخص قانونگذار دو اراده و دو خواست مطرح شده نسبت به اون عمل. اون عملی که شما داری انجام میدید، مثلا از نگاه از منظر این که داری کار مشتریار رو میندازی، کار مثبتی است و امر پدرت رو داری اطاعت میکنی، دست در نکن. از اون جهت که مثلا پدر گفته بود که با اون خانوم هیچ وقت صحبت نکن، حالا داری کار اون خانوم رو انجام میدی و کارش رو میندازی و باش داری صحبت میکنی، داری نهی پدر رو زیر پا میگذاری و تخلف میکنی. خب دیدگاه اجتماعی در این مسئله میگه که عیبی نداره، اشکالی نداره، بگذارید هم امر و هم نه کارشون رو انجام بدن. پسره به این مشتری داره رسیدگی میکنه، به خاطر رسیدگی به مشتری ها پاداش میگیره، به خاطر صحبت کردن با این خانم تخلف کرده، هم به خاطر امر بهش پاداش بدید، هم به خاطر نه گوشمالی بدید و از حقوقش کم کنید و مجازاتش کنید. هر دوشون هم زنده باشند و هم امر و هم نه زنده و کارشون انجام میدن و به حرفشون هم عمل میشه. اما یه دیدگاه دیگه، دیدگاه امتناع هست و میگه که نمیشه که در یک عمل دو اراده متضاد از طرف قانونگذار وجود داشته باشه. یعنی اگر که هر دو اینها رو ما به خود قانونگذار، حالا پدر هست یا خدا هست یا قانونگذار عرفی هستش، هر که هستش، بگیم که آیا واقعا نسبت به مثلا خرید و فروش با این خانوم توی این مغازه، شما هم دوست داری که این پسره کار این خانوم را بندازه، هم دوست داری که کارش را نندازه؟ پدر میگه که نه، من اصلا دوست ندارم که هر دو این اتفاقها اصلا نمیتونه در دل انسان شکل بگیره. دیدگاه امتناعی میگه که ما وقتی دل قانونگذار رو بشکافیم و اراده او رو تحلیل کنیم، قطعا به این نتیجه میرسیم که هم امر و هم نه نمیتونن در یک موضوع جمع بشن. پس باید چیکار کرد؟ باید یکی از اینا رو مقدم کرد، که دوباره خود علمای اصول هم در زمینه دو دسته شدن. بعضیا امر رو مقدم کردن و میگن اراده امری مقدم میشه بر اراده نهی، بعضی ها نظرشون تقدیم نهی هست و میگن نهی ها هر وقت بیان در جایی اینها مقدم میشن و امر رو میزنن کنار. تو این مثال هم فرض کنید از پدر وقتی بپرسیم که اون خانومی که گفته بودی که پسرت باش حرف نزنه، حالا اومد تو مغازه، میگه که خب اون در حقیقت امری که گفته بودم کار مشتری رو را بندازه تخصیص خورده، کنار رفته، دیگه حق نداره با این خانم حرف بزنه، حق نداره کار مشتری را بندازه و از اینجور مثال ها. و حال این کسانی که امر رو مقدم میکنن پاداش و از کنم که ثواب رو و صحت رو نتیجه گیری میکنن، و اونهایی که نهی رو مقدم میکنن تخلف رو و مجازات و بطلان رو نتیجه گیری میکنن، در هر جایی که امر و نهی در یک موضوع و مسئله جمع شد. در صفحه 144 هم بحث دیگری مطرح میشه که نهی از عبادات و معاملات اگر جایی داشتیم، آیا این مقتضی فساد و بطلان هست؟ کاری به حرمت تکلیفی نداریم ما، دقت داشته باشید. ما در مباحث جلسه قبل گفتیم که حکم ما گاهی وقتا حکم وضعی است، گاهی وقتا تکلیفی است. حکم وضعی بشه، حکم تکلیفی حکمی هستش که وجوب و حرمت و اینها درش هست، ثواب داره، عقاب داره، مؤاخذه داره، جهنم داره، اینها رو بهش میگن احکام تکلیفی. در احکام وضعی روابط و شرایط و احوال افراد و اشیاء مرتبط با اونها مطرح میشه، که معمولا نتیجه احکام وضعی اموری مثل صحت و فساد هست. حالا اگرم بخواد بحثایی مثل عقاب و عذاب و توبیخ درش باشه، به خاطر زیر پا گذاشتن اون خط قرمزها و مثلا خوردن، استفاده کردن از یه پول حرام، معامله نامشروع و چیزهایی از این قبیل هستش که فعلا به بحث ما ربطی نداره. سوال صفحه 144 این هستش که آیا اگر که قانونگذار یا خدای متعال ما رو از یک کاری نهی کردن، به معنای این هستش که اگر ما این نهی رو زیر پا بگذاریم و اون کار رو انجام بدیم، اون کار حتما باطل است؟ نهی کردن نشوندنده باطل بودن اون کار هست یا خیر؟ در جواب بهتر بود این تقسیم بندی رو خیلی شسته رفته با به شکل و خط و اینها میکشیدیم، مسئله خیلی روان و ساده در ذهن جا میگیره که نهی در عبادات فلش بزنید جلوش که مقتضی فساد هست. قطعا نهی از عبادات مقتضی فساده. یعنی چه؟ یعنی عبادت کاری است که میخواد انسان رو به سمت خدا ببره، ماشینی است که باید ما رو به سمت خدا متعال نزدیک کنه. وقتی که ما رو نهی میکنن یعنی اصلا این ماشین صلاحیتی رو نداره که ما رو به سمت خدا ببره. وقتی مثلا خدا فرموده که در مسافرت روزه نگیرید، خب شما مسافرت رفتی به خاطر لجاجت یا پافشاری روی تصورات دینی و مذهبی خود، میگه نه من حتما میخوام توی مسافرت روزه ماه رمضونم رو بگیرم. بس روزه های از کنم نظری بس دیگه یه داره، ولی روزه مثلا ماه رمضون یا روزه قضایی اون رو در مسافرت نمیشه گرفت. وقتی خدا میگه من این رو کار رو قبول ندارم و نمیخوام، به معنی اینه که شما اگه انجام بدی چه جز عمل و چه کل عمل نه شده باشیم ازش، انجام دادنش و تخلف از اون نه مقتضی فساد و بطلان هست. در عبادات این بحثه، منتها ارتباط چندانی با شما حقوقدانان عزیز نداره. اما نهی از معاملات رو بیشتر شما باش سر کار دارید. نهی از معاملات رو در سه بخش و در سه حالت بررسی میکنم. حالت اول وقتی هستش که این نهی یک نهی ارشادی باشه. اصطلاحا نهی ارشادی فکر کنم قبلا در بحث امر اشاره‌ای رو داشتیم. اوامر ارشادی اینایی هستن که در حقیقت دارن به ما راهنمایی میکنن یه سری از اجزا و شرایط لازمه در یک معامله ای رو، در یک عقدی رو میگن. اگر میگن مثلا این شرایط رو رعایت کن، یعنی این شرایط و ویژگی ها اجزاء تشکیل دهنده و شرایط صحت این معامله هست. در نتیجه اگرم نهی کردن، مثلا فرمودن در قانون گفته که انسان حق ندارد با افراد محجور معامله بکند، به معنی نستش که از شرایط صحت این معامله جواز صلاحیت و جواز تصرف طرفین در مورد معامله هستش. یا مثلا نهی از معامله با شخصی که در حال مستی داره معامله میکنه. اگر گفتن با شخص مست معامله نکن، به معنی یکی از شرایط صحت این معامله عقل و فهم و هوشیاری طرفین هست. و در نتیجه شما با نهی، وقتی این نهی رو داری زیر پا میذاری، در حقیقت داری یکی از شرایط صحت معامله رو رعایت نمی کنی. و وقتی شرایط صحت معامله انجام نشه و رعایت نشه، خود اون معامله هم صحت نخواهد داشت. پس در حالت اول نهی به عنوان یک نهی ارشادی اگر داره شرایط صحت یا موانع صحت رو بیان میکنه، طبعا تخلف از این نه موجب فساد و بطلان معامله خواهد شد. این حالت اول. در حالت دوم خیر، این چنین نیستش که نهی ما نهی ارشادی باشه. نهی مولوی هست، اما یه وقت هست اون نتیجه معامله که نقل و انتقال ثمن و مثمن هست، این رو دارن ما رو نهی میکنن. این جا به جایی و داد و سترد رو قانونگذار نهی میکنه و میگه من این رو نمیخواهم و قبول ندارم این جا به جایی رو. در این مثال هم نهی رو زیر پا بگذاریم موجب فساد و بطلان هست. مثلا اگر گفتن که هیچ کس نباید اموال عمومی رو تملک کنه، حالا یه نفر بره فرض کنید یه دونه پارک عمومی رو معامله بکنه، وقتی قانونگذار نهی کرده از معامله اموال عمومی، یعنی اون نتیجه نقل و انتقال مورد پذیرش قانونگذار نیست و شما هر چقدر معامله بکنی اموال عمومی، پارک، جنگل، مترو، قطار، هواپیما، همین چیزها رو، اینها معامله، حالا قطار هم گفتم در شر در فرض اموال عمومی بودنش هست، خانم نمونه هایی که داریم و شرکت های خصوصی هستن مرادم نم، اینها نتیجه حاصل نمیشه و طبعا تخلف از نه در این مثال ها هم موجب فساد معامله خواهد بود. اما حالت سوم حالتی هستش که قانونگذار کاری به نتیجه معامله و اون داد و ستده نداره، خود اون کلمات و الفاظی که برای معامله به کار میره اونا رو داره ما رو نهی میکنه. از این گفت و شنودی که در دو طرف میز نشستیم میگیم که من این خونه رو به تو میفروشم، اونم میگه باشه انقدر میخرم، چک و چونه میزنیم، قرارداد امضا میکنیم، از این قرارداد نوشتن و داد و ستد انجام دادن ما رو نهی کرده قانون گذار. اگر این باشه، در اصطلاح فقهی و اصولی میگن که تخلف از این نهی موجب فساد نیست، موجب بطلان معامله نیست، بله حرمت تکلیفی داره. اگر مثلا به ما خدای متعال فرموده که در حال احرام معامله نکنید یا در حال نماز جمعه معامله نکنید، به معنای این استش که تخلف از این نهی موجب گناه شده، مستحق گناه شده انسان، اما معامله‌ای که انجام شده چون مجموعه شرایط صحت برای تحقق معامله درش بوده و داد و ستد انجام شده و نقل و انتقال هست، منتها تخلف تکلیفی هست و طرف مستوجب عذاب و توبیخ الهی است. بحث صفحه 148 هم دقیقا همین بحثیه که الان گفتیم، تکرار شده، گفتن نهی از سبب و نهی از مسبب. نهی از سبب میشه همین بحث صفحه 147 که حالت سوم بود، یعنی همون خود خریدن و فروختن میشه سبب معامله. نهی از مسبب میشه همون بحث صفحه 146 که نهی از نتیجه و حاصل معامله باشه، و همونطور که گفتیم نهی از سبب موجب فساد معامله نمیشه و نهی از مسبب موجب فساد معامله میشه. وسط صفحه 148 که میگن پس نهی از مسبب یعنی حالتی که، یا نهی از سبب یعنی حالتی که، اینجا اشتباه هستن، تعریف نیست. یعنی این که گفتن مثلا نهی از سبب یعنی حالتی که مخالفت با نهی موجب بطلان نمی‌شود، اینجوری که نباید توضیح می‌دادن. در مقام تعریف باید می‌گفتن نهی از سبب یعنی نهی از خریدن و فروختن. خریدم فروختم، وقتی مثلا من میگم این معامل این خونه رو میخرم، اون میگه باشه به تو میفروشم، یا خریدم و فروختم و به تو اشتراک و اینجور کلماتی که برای برقراری و جوش خوردن معامله به کار میرود، اینا رو میگن سبب. الفاظی هستن که سبب برای نقل و انتقال میشوند. نهی از سبب، اگر پس نویسنده محترم میخوام درست تعریف بکنن، باید بگن نهی از سبب یعنی نهی از الفاظ و کلماتی که ایجاد کننده عقدن، اینا میشن سبب معامله، و نهی از اینها موجب فساد نیست. نهی از مسبب یعنی همون نتیجه و نقل و انتقالی که در نتیجه این الفاظ و کلمات ایجاد میشه، و اگر قانونگذار ما رو از اون مسبب نهی کرده، نهیش به معنای فساد هست و اون مسبب و نتیجه رو قانونگذار قبول نداره. بسیار خوب، رسیدیم در ابتدای فصل چهارم بحث مفهوم و منطوق، که مبحث بسیار جالب، مهم و پرکاربردی هست. سهمیه روزمون رو زیاد خوندیم، در حقیقت مباحثش روان و ساده بود. امیدوارم که با تمرین و تکرار و دقت بیشتر مباحث رو به خوبی پیش ببریم. موفق و سربلند باشید. خدایا رو نگه دارید.